ساعت 21 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
باشگاه خبر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما، شب شما بخیر. خوش آمدید به برنامه باشگاه خبر امشب سه شنبه شب از رادیو ورزش. اما در همین ابتدای برنامه اجازه بدید ابتدا تشکر بکنم از حضور یکایک که شما هموطنان گرامی و شنوندگان عزیز در راهپیمایی پرشور 22 بهمن ماه، سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، و همینطور گرامی بداریم یاد و خاطره شهدای ورزشکار چوار رو که در 23 بهمن ماه 1365 هجری خورشیدی در بمباران هوایی که توسط رژیم بعثی انجام شد در مستطیل سبز در چوار جان خودشون رو از دست دادن و به مقام شهادت نائل اومدن. یاد خاطره همشون گرامی باشه. دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید، بریم به سراغ خبرهای امشب برنامه باشگاه خبر. نمایندگان AFC برای بازدید از ورزشگاه آزادی به تهران سفر خواهند کرد. نمایندگان AFC روز 26 بهمن به تهران سفر می‌کنند تا از آخرین شرایط ورزشگاه آزادی دیدن کنند. تیم ملی فوتبال کشورمون روز 30 اسفند امسال و 5 فروردین ماه سال آتی به ترتیب میزبان امارات و ازبکستان خواهد بود و برای اینکه ورزشگاه آزادی بتواند میزبان این دو بازی باشد، نمایندگان AFC به تهران می‌آیند تا از امکانات ورزشگاه آزادی بازدید کنند. در صورتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا ورزشگاه آزادی را تایید کند، این دو بازی در این ورزشگاه برگزار خواهد شد. اما اسامی داوران جام حذفی هم اعلام شد. اسامی داوران قضاوت کننده در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال ایران مشخص شد. به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، داوران دیدارهای مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال ایران معرفی شدند. این در حالی است که شاهد قضاوت دو داور زن به عنوان داوران VAR خواهیم بود و همچنین محمد رضا تاروخ در دیدار گلگهر سیرجان و خیبر پرآباد به عنوان داور وسط و در دیدار مصر رفسنجان و نساجی مازندران به عنوان داور ویدئویی معرفی شده. چهارشنبه 24 بهمن ماه شهرداری نوشهر نفت بندرعباس به داوری شاهین یزدانی برگزار خواهد شد. سپاهان پرسپولیس رو بیژن حیدری داوری میکنه. مصر رفسنجان نساجی مازندران رو احمد محمدی، پیکان تهران فولاد خوزستان رو سعاد وفاپیشه و شمس‌آذر قزوین استقلال تهران رو هم وحید کاظمی به قضاوت خواهد نشست. شوبر بهروزی صنعت نفت آبادان و بعثت کرمانشاه رو سوت میزنه و محمد رضا تاروخ گلگهر سیرجان خیبر خرم‌آباد رو. ملوان انزلی و زوباهن اصفهان هم توسط امیر عرب براقی داوری خواهد شد. اولین ارتباط برنامه امشبمون برقرار شده با جناب آقای علی اصغر عبداللهی، روابط عمومی فدراسیون بسکتبال کشورمون. آقای عبداللهی درود بر شما، شب شما بخیر.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم برنامه و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. اول بریم سراغ مسابقات آلستار.
در خدمتتون هستم.
بفرمایید توضیحاتش.
الان خدمتتون که خب این مسابقات دومین دوره مسابقات آل استار بسکتبال کشورمون هست که برنامه‌ای پنجم شده و قرار هستش جمعه پیش رو یعنی 26 بهمن ماه برگزار بشه و در خدمتتون هستم. حالا سوالش اگه نیاز هست که شما بپرسید که اگه در مورد نحوه برگزاری مسابقات.
بله در مورد همون برگزاری مسابقات شوزی بودید که شنوندگان عزیز قرار بگیره.
سیستم برگزاری مسابقات این دورمون مثل آلستار جدید NBA هستش در واقع، یعنی ما 4 تا تیم سعی کردیم بومی سازیش کنیم. اولین عرض کنم خدمتتون در حد وضعیت بسکتبال کشورمون باشه، ما 4 تا تیم داریم توی این مسابقات برای بازی، یعنی این مسابقات سه بخش اسلم دانک، پرتاب سه امتیازی و بازی‌های اصلی که قرار است برگزار شه انجام میشه. به صورتی که توی بخش پرتاب سه امتیازی ما 6 تا بازیکن داریم، توی بخش اسلم دانک 4 تا بازیکن داریم که به رقابت می‌پردازن، خب فینالش رو برگزار می‌کنن و قهرمانش مشخص میشه. در بخش بازی اصلی هم ما 4 تا تیم خواهیم داشت، 4 تا تیم 7 نفره که بعد از قرعه کشی به صورت دو به دو با هم بازی میکنن، برنده های بازی های مقدماتی فینال رو برگزار میکنن. نحوه برگزاری بازی هم اینطور هستش که در دور مقدماتی هر تیمی که به امتیاز 30 برسه برنده بازی میشه، یعنی تایم نداره، هر تیمی که زودتر به امتیاز 30 برسه برنده بازی هستش و به فینال صعود میکنه. در فینال اما بازی ما 40 امتیازی هستش، یعنی هر تیمی که زودتر به امتیاز 40 برسه قربان قهرمانی آلستر رو به دست میاره که خب جوایزی هم از طرف فدراسیون و حالا اسپانسری که قرار هست با ما همکاری کنه ما مبلغی رو پرداخت میکنیم برای برندگان این مسابقه.
بسیار خوب. اما بریم سراغ در واقع تیم هایی که تونستن به مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال بانوان حضور در واقع راه پیدا بکنن. 4 تیم مشخص شد.
بله امروز ما 3 تا بازی داشتیم، یعنی بازی دومشون رو انجام دادن و مرحله نیمه نهایی ما به پایان رسید، یعنی با برگزاری اون 3 تا بازی. عرضم به خدمتتون تو بازی های امروز تیم فراور شریف و فولاد هرمزگان به مسافه هم رفتن که فولاد هرمزگان موفق شد حریف خودش رو شکست بده و راهی مرحله بعد بشه، یعنی دومون پیروزش مقابل تیم فراور شریف به دست بیاره. در بازی دیگه همون پالش نفت آبادان با گاز تهران بازی داشت که موفق شد حریفش رو شکست بده و راهی مرحله بعد بشه. پاس تهران و آکادمی سرهم با هم بازی داشتن که خب آکادمی سرهم دومون پیروزش مقابل پاس تهران به دست آورد و سری و 2-0 در واقع برنده شد و به مرحله بعد صعود کرد. در هفته گذشته یعنی جمعه هفته گذشته هم تیم گروه بهمن موفق شد جلوی دادیس یل سری رو برنده بشه و راهی فینال یعنی مرحله نیمه نهایی بشه. برنامه‌های نیمه نهایی هم مشخص شده که البته تایمش این از طرف سازمان لیگ اعلام بشه، ما از طریق روابط عمومی اطلاع رسانی می‌کنیم.
خب الان مرحله نیمه نهایی چطور برگزار میشه؟
مرحله نیمه نهایی هم توی مرحله نیمه نهایی تیم‌ها به صورت ضدری با هم دیگه بازی می‌کنن. عرضم به خدمت متأسفانه اگر اینترنت من یاری بده و بیاد دولتای که اطلاعات غلطی ندم بهتون، متأسفانه اینترنتم الان جواب نمیده.
خب باش. بله. پس ان شاءالله در یه فرصت دیگه باهاتون باز هم کلام خواهیم شد. خیلی ممنونم ازتون هر دوی. متشکرم، زنده باشید. شب شما بخیر. خب ارتباطتون برقرار هستش با جناب سعید مظفری زاده، مشاور خط ارتباطی برنامه هستن. آقای مظفری زاده درود بر شما، قربان، شب شما بخیر. یه مقداری ارتباط چون اینترنتیه یه خورده
اینجا اینترنت ضعیفه، مطالعانی هستیم که
خب آقای مظفرزاده الان صدای من رو با کیفیت بهتر دریافت میکنید؟ شب شما بخیر، خوبین؟ خب یه بار دیگه باز دوستان ما سعی میکنن تا این ارتباط رو برقرار بکنن با کیفیت بهتر، باز ما با ایشون گفتگو رو ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید، اینجا باشگاه خبر رادیو ورزش هست. خب مجددن ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای مظفری زاده. آقای مظفری زاده درود بر شما، شب شما بخیر.
من برای دیمانم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، ممنونم. اول تبریک بگم پیروزی که تیم تراکتور تونست امروز به دست بیاره در برابر تیم بحرینی. راجع به این بازی بفرمایید برامون، شرایط رو چطور دیدید، بازی رو چطور ارزیابی کردین؟
خدا رو بچه ها داشتن موفق شدیم توی بازی، خیلی حریف خیلی خوبی بود، بازیکنهای ملی پوش زیادی داره و بازیکنهای خارجی خوبی هم رو در اختیار داره، ولی خب با تلاش بچه ها موفق.
خب باز همین ارتباط دچار وقفه شد متاسفانه، به دلیل اینکه ارتباط اینترنتی هست. میدونید دیگه، به هر حال امروز تیم تراکتور سازی امروز همونجوری که گزارشش هم تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد، تونست الخالدیه بحرین رو با نتیجه 2-1 شکست بده تیم تراکتور از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2. یه بازی دیگه هم در همین مرحله همین الان در حال برگزاری هست بین الحسین اردن و شارجه امارات، که فعلا شارجه 1-0 تونسته از حریف اردنی خودش پیش بیفته تا دقیقه 80 این رقابت. همچنان با ما باشید با باشگاه خبر. اما به اطلاعتون برسونم ساعت آغاز دو مسابقه از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی تغییر کرد. روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرده مسابقه دو تیم صنعت نفت آبادان و بعثت کرمانشاه روز پنجشنبه 25 بهمن به جای ساعت 17:30 در ساعت 16 در ورزشگاه تختی آبادان آغاز میشه. همچنین مسابقه دو تیم ملوان بندر انزلی و ذوب‌آهن اصفهان جمعه 26 بهمن به جای ساعت 16:15 در ساعت 15 در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی آغاز خواهد شد. بدین ترتیب روز چهارشنبه 24 بهمن ماه شهرداری نوشهر و نفت بندرعباس در ساعت 14 بازیشون آغاز میشه. سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران ساعت 15، پنجشنبه 25 بهمن مثل رفسنجان نساجی مازندران ساعت 15، پیکان تهران فولاد خوزستان 15:30، شمس‌آذر قزوین استقلال تهران 15:30، صنعت نفت آبادان و بعثت کرمانشاه هم در ساعت 16. روز جمعه 26 بهمن ماه هم دو بازی در ساعت 15 برگزار خواهد شد. گلگهر سیرجان خیبر خرم‌آباد و ملوان انزلی ذوب‌آهن اصفهان. خب گفتگو میکنم با امین سانعی روابط عمومی فدراسیون تنیس کشورمون. امین عزیز درود، شب بخیر.
آقای مرادی منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت علاقمندان به ورزش، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. یه افتخاری توسط رامتین رافعی در رده سنی کمتر از 14 سال برای کشورمون کسب شده، اون هم اینه که بهترین تنیسور زیر 14 سال آسیا شده این نوجوان ایرانی. به همین مناسبت با شما ارتباط برقرار کردیم تا توضیحات کاملش رو شنوندگان از زبان شما بشنوه.
بله خواهش میکنم. یک افتخاری بود که به جامعه تنیس ایران با اعلام فدراسیون تنیس آسیا رامتین رافعی در رده سنی کمتر از 14 سال بالاتر از سایر رقبا در قاره پهناور آسیا قرار گرفت و یک افتخار بزرگ رو برای جامعه تنیس ایران به ارمغان آورد. با پایان سال 2024 بر اساس رنکینگی که در مسابقات مختلف به دست میاد، رامتین رافعی موفق شد با کسب امتیاز 4255 بالاتر از سایر رقبای خودش در قاره آسیا قرار بگیره و در رنکینگ نخست این قاره نام خودش رو ثبت بکنه. بعد از نماینده ایران ورزشکارانی از کره جنوبی و ورزشکارانی از اندونزی و سنگاپور عناوین بعدی رو از آن خودشون کردن، اما در بخش دختران هم در بین 10 ورزشکار برتر نام یکی از ورزشکاران خوب کشورمون آیلین محمدیان فرد در رده نهم آسیا به ثبت رسید و انشاءالله امیدوار هستیم که در سال 2025 با بازگشت میزبانی هایی که به کشورمون داشتیم شاهد افتخار آفرینی بیشتر قهرمانان تنیس ایران باشیم. اما خیلی سریع خدمتون هستم که جام حذفی تنیس باشگاه کشور و رقابت های تنیس ساحلی بانوان هم در جزیره زیبای کیش در حال برگزاری هست و انشاءالله در روزهای آینده با مشخص شدن تیم های بعد از قهرمانان مسابقات در خدمت علاقمندان به تنیس خواهیم بود. در رادیو ورزش انشاءالله این خبر رو هم به سمت نظر علاقمندان خواهیم رسوند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضرت امین ثانی عزیز، شبت بخیر باشه و خدا نگهدار.
زنده باشید، چه شما بخیر.
پیگیری تمام مسائل خرد و کلان ورزش در باشگاه خبر.
اما خدمتتون عرض بکنم که پیست بین المللی اسکی توچال بازگشایی شد. با توجه به بارش‌های خوب و مطلوبی که در روزهای گذشته رخ داد، پیست حرفه‌ای توچال بازگشایی شده. ورود سامانه‌های بارشی خوب و بارش مطلوب برف در روزهای گذشته بخش حرفه‌ای پیست بین المللی اسکی توچال رو برای ورزشکاران و علاقمندان به این ورزش آماده بازگشایی کرد. بازگشایی پیست بین‌المللی اسکی توچال در حالی انجام میشه که ارتفاع برف و شرایط ایمنی اون توسط کارشناسان فنی فدراسیون اسکی مورد تایید قرار گرفته. این پیست یکی از پرطرفدارترین پیست‌های ایران هست که با مساحتی بالای 1200 متر در ارتفاع 4000 متری از سطح دریا هر سال پذیرای علاقمندان ورزش‌های زمستانی است. گفتگو میکنم با جناب آقای صدرایی روابط عمومی ورزش‌های آبی. آقای صدرایی درود، شب شما بخیر.
سلام جناب مرادی، شب شما بخیر. سلام به شنوندگان همراهان صمیمی برنامه، خدا قوت در خدمتتون.
خیلی ممنونم آقای صدرایی از اعزام تیم ملی واترپولو مسابقات قهرمانی آسیا برای شنوندگان عزیز، بفرمایید.
خب من از اینجا شروع میکنم که تیم ملی واترپولو بزرگسالان کشورمون تقریبا از ابتدای امسال فرایند تمرینیش و آمادگیش برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که از اوایل اسفند ماه در چین برگزار میشه به صورت حالا منطقی تر مداوم تر برگزار شد. رویدادهای مختلف تمرینی و رقابتی را سپری کردند. در اردوی صربستان حضور داشتند. در یک تورنمنت در آستاراخان روسیه تورنمنت جام خزر عنوان سومی رو به دست آوردن. در کاپ جهانی دیویژن دو جناب مرادی شنوندگان عزیز، بعد از 15 سال تیم ملی واترپولو کشورمون حضور پیدا کرد و در دیدار رده‌بندی میلیمتری و تو اون ثانیه‌های پایانی با اختلاف یک گل مغلوب چین شدیم و عنوان چهارمی به دست اومد و مسابقات خوبی بود، تجربه خوبی در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا به دست اومد و احتمالاً قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا یعنی اواخر بهمن ماه شاید اردوی ترکیه هم در واقع محقق بشه و اگر این اتفاق بیفته خب بازیکنان با تجربه و آمادگی خیلی بیشتری دوانه مسابقات میشن. مسابقات قهرمانی آسیا انشالله از سوم بهمن ماه در چین آغاز میشه و اگر تیم ملی واترپولو به فینال راه پیدا کنه و میتونه جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را به دست بیاره. واترپولو ایران قطعاً جزو چهار قدرت برتر قاره کهن هست. خب ژاپن در یک سطح خیلی بالایی قرار داره و بعد از اون میتونیم بگیم تیم‌های ملی والیبال، تیم‌های ملی واترپولوی ایران، قزاقستان و چین هستند که امیدوارم شرایط رقابت‌ها و همچنین حالا بخت و قرعه مناسب هم یار تیم ما باشه، به خاطر اینکه این مدت تمرینات انصافا خیلی خوبی را پشت سر گذاشتن و به نسبت دوره‌های گذشته آمادگی بهتری را دارن تا بتونن انشالله نتیجه خوبی هم بگیرن.
انشالله. آقای صدری، با توجه به اینکه تیم ملی واترپولو ما سوم اسفند ماه راهی چین قراره بشن، اگر اردوی ترکیه بخواد شکل بگیره متصل به اعزام میشه، یعنی از همون طرف ترکیه مستقیم میرن چین؟
بله، اگر این اتفاق بیفته و حالا شرایط مهیا باشه 27 بهمن ماه اعزام میشن، یه اردوی مشترک و تمرینی با گالاتاسرای خواهند داشت و به قول فرمایش شما اردوی متصل به اعزام هست و پس از اون در رقابت‌های قهرمانی آسیا ان شاءالله حضور پیدا خواهند کرد.
به امید خدا. ممنونم آقای سرجایی از توضیحاتتون. ان شاءالله که بچه‌ها بتونن در این دوره از رقابت‌ها خوش بدرخشن و با توجه به اینکه دو تیم برتر رقابت‌ها میتونن صاحب سهمیه جهانی بشن، تیم ما بتونه خودش رو فینال برسونه و سهمیه جهانی رو هم کسب بکنه.
ان شاءالله به امید خدا. سپاسگزارم جناب مرادی.
شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خداحافظ.
با باشگاه خبر در حوزه ورزش ایران و جهان بروز شویم.
تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با 10 کشتیگیر راهی روسیه شد. رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام کوتوزوف روزهای 25 تا 27 بهمن ماه در سوزدال روسیه برگزار میشه. 10 فرنگی‌کار در 8 وزن با نظر حسن رنگرز و البته در غیاب سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی راهی این رویداد شدند. آرمین شمسی پور، امید آرامی، علی حاجی ون، میثم دلخانی، سید مصطفی رضایی، عارف حبیب اللهی، محمد حسین آزمدخت، حمید رضا کشکار، محمد هادی سیدی، دانیال ایزدی، بهروز جمشیدی و پیمان مرادی نفراتی هستند که به عنوان تیم اعزامی کشورمان صبح امروز سه‌شنبه برای حضور در رقابت‌ها راهی کشور روسیه شدند. گفتگو میکنم با آقای رحیم، رئیس انجمن بوچیا. آقای رحیم درود بر شما، شب شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر و سعادت.
زنده باشید. متشکرم. آقا از مسابقات کشوری برامون بفرمایید، چنندگان عزیز بیشتر در جریان این رقابت ها قرار بگیرن.
سپاسگزارم از لطف شما. خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارزشمند هم سلام و درود دارم و برای همه عزیزان آرزوی روز و روزگارانی پر از خیر و نیکی دارم. 15 دوره مسابقات بوچیا قهرمانی کشور در شهر زیبای بابلسر، این رویداد رویدادی مهم و پرمعنا در بخش بانوان و آقایان از 13 تا 25 بهمن ماه در 2 گروه جوانان و بزرگسالان برگزار شد. شاید من بتونم بگم که بوچیا نمادی است از اراده و تلاش راسخ در بین دختران و پسران ایرانی توانیاب که با وجود همه چالش هایی که در زندگی با اون روبرو هستند به دنبال تحقق رویاهای خودشون هستند. ما این مسابقات رو در 4 کلاس پزشکی ورزشی BC1 تا BC4 با شرکت ورزشکارانی از 20 استان کشور و قریب به 100 ورزشکار در جمیع این 4 کلاس برگزار کردیم. این رقابت ها در راستای برنامه‌های راهبردی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان در مسیر و حضور پرقدرت ایران در مسابقات آسیایی ناگویا 2026 و پارالمپیک 2028 برگزار میشه. بر اساس نتایج حاصله ما به دنبال این هستیم که رنکینگ ملی ورزشکاران رو هم اعلام بکنیم و بتونیم بر اساس تقویمی که در سال 1404 برنامه‌ریزی و پیریزی شده رویدادهای مهم دیگری رو چون لیگ بوچیا انشاءالله برگزار بکنیم. اگر مورد دیگری هم در نظر باشه من پاسخگو خواهم بود.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. براتون عرض سلامتی میکنم. شبتون بخیر باشه.
روز روزگاران برای شما پر از خیر و نیکی. سپاسگزارم. یک نکته رو هم من بگم که
بفرمه.
لازم هست از حمایت‌های ویژه سازمان بهزیستی کشور در راستای برگزاری این مسابقات و حمایت‌های بی‌دریغ فدراسیون تشکر داشته باشم. سپاسگزارم. خدا
نگهدار. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا.
نگاهی دقیق و موشکافانه به اخبار، وقایع و رویدادهای ورزشی ایران و جهان در باشگاه خبر.
اما بحران انتخاباتی فدراسیون ها جدی‌تر شد. در جدیدترین اقدام وزارت ورزش، انتخابات فدراسیون نجات غریق هم لغو شد. در جدیدترین مورد لغو انتخابات و مجامع انتخاباتی فدراسیون ها، دبیر مجمع انتخابات فدراسیون نجات غریق خبر لغو انتخابات این فدراسیون را اعلام کرده و گفته که در جریان علت لغو انتخابات نیستم، فقط از طرف وزارت ورزش به ما اعلام شد که انتخابات در زمان تعیین شده برگزار نخواهد شد. قرار بود انتخابات این فدراسیون روز هفتم اسفند ماه برگزار شود. همه اقدامات مربوط به برگزاری مجمع هم انجام شده بود، حتی تایید صلاحیت کاندیداها هم اومده بود. قبل از این هم معاونت قهرمانی وزارت ورزش با گذشت چند ماه از ثبت نام نامزدهای انتخاباتی فدراسیون‌های بدنسازی و اتومبیل‌رانی این دو مجمع انتخاباتی رو لغو اعلام کرد و حتی خبر از انجام ثبت نام مجدد نامزدها داد. همینطور فدراسیون اسکی که بیش از یک ماه از پایان دوره ریاستش میگذره، سرنوشت نامشخصی داره و باید دید انتخاباتش چه زمانی برگزار میشه. از طرف دیگه فدراسیون کاراته هم که چند ماهی به دلیل ابطال انتخابات با سرپرست اداره میشه، با تغییرات فراوان داره به کار خودش ادامه میده و خبری هم از ثبت نام کاندیداها و برگزاری انتخابات نیست. به این ترتیب گویا برخلاف گفته های معاونت قهرمانی که اعلام کرده تمام پروسه انتخابات در 65 روز انجام میشه، فعلا اراده‌ای برای برگزاری انتخابات فدراسیون ها در موعد مقرر وجود نداره و از طرفی طولانی کردن این پروسه و ثبت نام مجدد از کاندیداها شائبه مهندسی مجامع انتخاباتی رو تقویت میکنه. نخستین جلسه توانمندسازی فدراسیون جهانی والیبال در سال 2025 با حضور تمامی اعضا از جمله سید میلاد تقوی و به ریاست فابیو آزودو برگزار شد. بعد از پایان کنگره جهانی 2024 در پرتغال و انتخاب فابیو آزودو به عنوان رئیس فدراسیون جهانی والیبال، اعضای کمیسیون ها و کمیته FIVB مشخص شدند که سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال کشورمان به عنوان عضو کمیسیون توانمندسازی و همچنین عضو شورای لیگ ملت‌های والیبال معرفی شد و همچنین کتایون عربزاده به عنوان عضو کمیسیون استیناف فدراسیون جهانی والیبال منصوب شد. بنیامین فرجی پدیده تنیس روی میز ایران همچنان سیر سعودی رو در رده‌بندی جهانی طی میکنه. فرجی در رده سنی زیر 19 سال 8 پله صعود کرد و مکان 18 دنیا رو به خودش اختصاص داده و جایگاه ششم زیر 17 سال برترین های پینگ پونگ دنیا رو هم به دست آورده. نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران با 4 پله صعود در مکان 52 دنیا قرار گرفته و همچنان نفر اول راکت به دستان ایرانی در این رده بندی است. ممنون از اینکه امشب هم با برنامه باشگاه خبر همراهی کردید. شبتون بخیر.